ما همیشه بهش افتخار میکنیم. سپاسگزارم از اینکه با ما هستید. شنونده پیدای پنهان باشید که راهی هست برای شناخت درست از نادرست.
پیدای پنهان برنامه ای از شبکه رادیویی گفتگو.
امروز در دنیا چالش ها و درگیری ها چالش ها رسانه است. بیش از اونچه که موشک و پهپاد و هواپیما و ابزارهای جنگی و اینا تأثیر بگذارن در عقب راندن دشمن، رسانه ها هستن که تأثیر میذارن و دل ها رو تحت تأثیر قرار میدن، ذهن ها رو تحت تأثیر قرار میدن. جنگ رسانه، هر کس رسانه قوی تر داشته باشه در اهدافی که داره هر هدف موفق تر خواهد.
رسانه ها چگونه بر ذهن و رفتار ما اثر میذارن؟ در پیدای پنهان امروز بازخوانی سه نظریه کلیدی رسانه که درک ما رو از این پدیده متحول میکنن بررسی میشن. به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند. هر جایی هستید تندرست باشید و سلامت. سپاسگزارم که همراه رادیو گفتگو هست. با ما همراه باشید و میز نقد رو بشنوید.
الهی به امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. میزبان شما زهرا حاجی احمدی هستم و این گفتگو به سراغ سه نظریه‌ای میریم که سنگ بنای درک اثرگذاری رسانه‌ها هستند. می‌خوایم از نظریه تزریقی، نظریه استحکام و تأثیر محدود و نظریه یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری بریم و به طور خلاصه به این سه نظریه بپردازیم که در این برنامه هم بگنجه. مهمان من سرکار خانم دکتر اشرف زهروند، دکترای جامعه شناسی، مدرس دانشگاه و مدیر دبیرستان هستند. سلام، خیلی خوش اومدید.
منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حاجی احمدی بزرگوار و همچنین مخاطبان خوب و شنوندگانی که الان همراه ما هستن.
خیلی ممنونم از لطفتون، ارادتمندم. برای شروع نظریه تزریقی یا گلوله جادویی رو لطفاً توضیح بدین و در صورت امکان برامون مثال هم بزنین ازشون و اینکه اصلاً اساس این نگاه چی هست؟
همینطور که مستحضر هستین، نظریه تزریقی تهاجمی یا گلوله جادویی که فرمودین، این نشان دهنده تأثیر قدرتمند رسانه بر مخاطبه، طوری که برنامه ریزیش به این شکله که مخاطب ما یه فرد منفعله، یه کنشگر منفعله که برنامه های تلویزیونی رسانه ها دارن براشون برنامه ریزی میکنن، نوع نگاهشون رو نسبت به جامعه، نسبت به هر موضوعی که به هر حال برای افراد ممکنه مهم باشه و میتونن بر افکار و رفتار تمام مخاطبینشون تأثیر بسزایی رو داشته باشن. یعنی مثل یه گلوله در نظر بگیرین که رسانه تفنگی در دستشه، اون شلیک میکنه به سمت افکار و منش و رفتار مخاطبش. اون چه که مد نظرشه داره از طریق رسانه القا میشه به افکار مخاطبی. این رو میتونیم بگیم یک نظریه‌ایه که در جنگ جهانی اول در صحبت‌هایی که داشت، خب کل جوامع نگران این بودن چون به راحتی میتونست افراد رو تحت تأثیر قرار بده و وارد جنگ بشن. به همین دلیل نام گلوله جادویی یا نظریه تزریقی یا تهاجمی بهش گفته شد. من اگر مثال ساده‌ای رو بخوام خدمتتون عرض کنم، گاهی رسانه تأثیر روی مخاطب میذاره. در سبد زندگی روزمره من خرید اون شی یه کالای ضروری در زندگی من نیست، ولی رسانه طوری میتونه اون رو بازنمایی کنه، طوری میتونه در ذهن مخاطب نیازش رو ایجاد کنه که من فکر کنم از نون شب واجبتر برای من خرید اون کالاست. اینه که تأثیر مستقیم و قدرتمند بر روی افکار و رفتار افراد میتونه بذاره. به این دلیل این نام رو براش انتخاب شده.
بله، خیلی ممنونم. و این توضیح رو هم بدم که تا دهه 1930 این نظریه در واقع غالب بود و پیام مستقیم به ذهن و رفتار مخاطب تزریق میشد. بعد از اون در واقع نگاه به رسانه چطور تغییر کرد و نظریه بعدیمون یعنی استحکام و تأثیر محدود مطرح شد.
در نظریه استحکام و تأثیر محدود، مخاطبان به صورت فعالانه در فرایند دریافت پیام رسانه‌ای دارن شرکت میکنن و به سادگی تحت تأثیر قرار نمیگیرن. فردی که یه دید انتقادی به یه برنامه خبری داره، داره با یک دید انتقادی نگاه میکنه اون برنامه رو، بر اساس تجربیات خودش در ذهنش ممکنه این رو مورد نقد و بررسی قرار میده و به راحتی پذیرش اون مطلب رو نداره. یعنی میزان تأثیر رسانه در این نظریه به این صورتی که میزان تأثیرش کمتر شده، قدرت رسانه کمتر شده، ممکنه بتونن به ما بگن که یعنی رسانه نمیتونه روی اندیشیدن مخاطب تأثیر بذاره، ولی میتونه بهش بگه که روی چه موضوعی بیاندیش، یعنی چگونگی اندیشه رو ممکنه نتونه القا کنه اما رو چه موضوعاتی بیاندیشید، یعنی یه سری انتخاب ها رو برای مخاطبش ایجاد میکنه. ولی میزان قدرت به اندازه نظریه تهاجمی یا نظریه تزریقی نیست. اینجا میتونیم بگیم کنشگر ما یه نقش فعال داره، دست به انتخاب میزنه، یعنی یه سری اولویت ها رو در نظر میگیره. وقتی تعدد شبکه های رسانه ای تلویزیونی، شبکه های مجازی، اگه همه اینها رو بخوایم در نظر بگیریم، مخاطب با توجه به اینکه وسعتی در انتخابش ایجاد شده، خود به خود نتیجهش میشه اینکه من میزان تاثیرگذاری از طریق رسانه کم تر شده و مخاطب ما میتونه فعالانه دست به انتخاب بزنه. بله. در رابطه با آموزش میتونیم مثالهایی رو که خدمتتون عرض کنیم.
بله خب.
ممکنه ما کانونهای مختلف، آموزشگاه‌های مختلف برای موفقیت دانش آموزان رو بخوایم تبلیغ کنیم. این تعدد باعث میشه که افراد میتونن دست به انتخاب بزنن. یعنی یک وظیفه رسانه اینه که محتواهای کامل و تنوع محتوا داشته باشه. تنوع محتواهایی که به هر حال به وجود اومد با شبکه‌های مختلفی که در اختیار مخاطبین قرار گرفت، به این صورت نبود که قدرت رسانه مثل نظریه تزریقی باشه. یعنی خود رسانه است که تصمیم میگیره برای مخاطبش و لحظه لحظه زندگی اون رو داره برنامه ریزی میکنه. بعضی وقتا در خیلی از سریال‌ها، برنامه‌ها، فیلم‌های شبکه‌های مختلف ما می‌دونیم که قدرت رسانه به شدتی بوده که زندگی روزمره افراد رو تحت تأثیر خودش قرار داده. اگر بخوام مثالی رو خدمتتون عرض کنم، گاهی ممکنه من یه خانم خونه‌دار رو مثال می‌زنم که این از ساعت 4 بعد از ظهر، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 11-12 شب شاید یه سری از برنامه‌ها رو چون از اول مخاطب بوده داره پیگیری می‌کنه، لحظه به لحظه با تغییر شبکه‌های مختلف تحت تأثیر اون برنامه‌ها قرار گرفته. این در اون نظریه تزریقی وجود داشت، اما در نظریه استحکام یا تأثیر محدود، مخاطب ما یه فرد فعاله، کسیه که داره دست به انتخاب میزنه. شناختش نسبت به برنامه‌ها و رسانه‌ها بیشتر شده، چون این اطلاعات رو کسب کرده، چون میزان آگاهیش افزایش پیدا کرده، چون یه شخص مطالبه‌گر هست، قطعاً با توجه به تجاربش، توجه به دانش، شما مستثمر هستین. ما یه نالش داریم، دانشی که کسب کردیم، یه کامن سنسی هست که در تجربه روزمره‌ای که در زندگی روزانه‌مون به وجود اومده. حالا در تأثیر محدود اینه که برای من مخاطب تمام برنامه‌های تلویزیونی به این صورت نیست که لحظه لحظه زندگی من رو تحت تأثیر خودش قرار بده.
بله.
بلکه من مخاطب با توجه به آگاهی و دانشی که دارم میام بین برنامه‌ها اولویت بندی میکنم، دست به انتخاب میزنم، تغییر شبکه میدم، تغییر پلتفرم یا فضایی رو که دارم استفاده میکنم و میزان تأثیر کمتر میشه. من اگر بخوام خدمتتون عرض کنم، ممکنه من یه برنامه رو با دید انتقادی دارم نگاه میکنم، چون دانش قبلی من، تجربه قبلی من نسبت به اون موضوع جایگاه خاصی داره، به راحتی تحت تأثیر قرار نمیگیرم. در نظریه استحکام یا تأثیر محدود میخواد این رو نشون بده که مخاطب ما به راحتی تحت تأثیر رسانه قرار نمیگیره و ما این چنین انتظاری رو داریم، چون اگر من دانشم به حدی باشه که بتونم دست به نقد بزنم و بتونم انتقاد کنم، نقاط قوت و ضعف برنامه رو ببینم، قطعا انتخاب‌های من انتخاب‌های بهتری خواهد بود. مثالش هم اینه، ما ممکنه مراکز آموزشی مختلف، آموزشگاه‌های مختلف رو داریم در شبکه‌های تلویزیونی تبلیغ می‌کنیم. به این صورت نیست که من مطمئن باشم 100% مخاطبین من که در این رده سنی مناسب قرار گرفتن حتما با تبلیغات ما جذب میشن. ممکنه اونا با توجه به نیازشون و آگاهیشون دست به انتخاب بزنن.
بله خیلی ممنونم. پس در واقع این نظریه میخواد بگه که رسانه‌ها به جای تغییر نگرش بیشتر نگرش‌های از پیش موجود رو تقویت می‌کنن و مخاطب اون پیام‌های همسو با باورهاش رو انتخاب و دریافت می‌کنه.
می‌تونیم به قولی بگیم که مخاطب رو خیلی بیشتر در نظر می‌گیرن. در نظریه تزریقی به این صورت نبود. با قدرت خاص خودش، خدمتتون عرض کردم، انگار تفنگ یا اسلحه رسانه در دستش، گلوله آماده، حالا شلیک میکنه. بازم در نظریه تزریقی تأثیرش روی مخاطب متفاوته، به خاطر اینکه شما در نظر بگیرید یک گلوله شلیک شده به قلب، به مغز یا مثلا به دست یک مخاطب زده شده، پس تأثیرش متفاوته. چرا؟ چون منی که به عنوان مخاطب جلوی رسانه نشستم و دارم استفاده میکنم، میزان دانش و نیازهام و آگاهی متفاوته.
بله.
و اینجا کنشگر من یک کنشگر فعاله در این نظریه، اما در نظریه تزریقی یک فرد منفعله، دیگران براش برنامه ریزی میکنن و این فرد صرفاً داره استفاده میکنه.
بله خیلی متشکرم. و در نهایت از نظریه یادگیری اجتماعی یاد کنیم، این که چه نقشی در این بین داره؟
نظریه یادگیری اجتماعی خانم حاج احمدی بزرگوار، شما میدونین که ما یه دانش علمی داریم، یه دانش عمومی. دانش عمومی هر اون چی که در جامعه، یعنی یک فرزند از زمانی که متولد میشه ابتدا در خانوادهش به دانش عمومیش داره افسوده میشه. اولین گام یا اولین مرحلهش از طریق شنیدنه، یعنی یک نوزاد ابتدا میشنوه، بعد میبینه، بعد شروع میکنه به حرف زدن، حس لامسه. وقتی زبان آموزی رو یاد گرفت از طریق تکرار و تمرین با توجه به موقعیتی که خانواده براش ایجاد میکنه، لحظه به لحظه دانش عمومیش داره افزایش پیدا میکنه. حالا مراحل بالاترش قطعا بحث تفکر، خلاقیته که انسان رو یک موجود پیچیده نشون میده. اما ما میدونیم نظریه یادگیری اجتماعی ما در کنار هم داریم یاد میگیریم، برای اینکه به عنوان یه شهروند بدونیم در جامعهمون زندگی کنیم. یادگیری اجتماعی میگه همه چیز رو من خودم نمیخوام تجربه کنم.
بله.
نمیخوام از طریق مشاهده مستقیم، بلکه از تجارب ارزشمند دیگران میتونم استفاده کنم، یا به صورت غیر مستقیم ما میتونیم به اون فرد یاد بدیم.
بله.
بچه‌ای در خانواده حتی شیوه مطالعه، شیوه راه رفتن، مسواک زدن، غذا خوردن رو داره از طریق افرادی که در کنارش به عنوان پدر مادر، حالا پدر بزرگ، مادر بزرگ و هر کسی که داره با اون فرزند زندگی میکنه یاد میگیره. وقتی وارد اولین جمع یعنی مدرسه میشه، باز از همسالانش یه سری از مطالب و موضوعات رو یاد میگیره، از معلمش، از ارتباطش با لحظه به لحظه زندگیش. دانش علمی دانش تخصصیه. ممکنه به عنوان مثال ما سواره تاکسی میشیم، راننده یه تاکسی میگه که اگر یک پلی اینجا بزنن خیلی از ترافیک محدود میشه، خیلی از ترافیک ها از بین میره. یعنی با تجربه‌ای که این فرد هر روز اون مسیر رو داره طی میکنه، این دانش عمومیشه. دانش
بله.
علمی اینه اون افرادی که اصلا اینجا فضای زدن یک پل رو داره، اگه یه پل اینجا ایجاد بشه چه پیامدهایی رو داره، چه تأثیری روی زندگی افرادی که در اون محله دارن زندگی میکنن میذاره. این دانش علمی عمیقه ولی به صورت تخصصیه. حالا در رسانه یادگیری اجتماعی اینه که نه به شدت منفعل بودن در نظریه تزریقیه، نه به شدت فعال بودن در نظریه استحکامه، بلکه افراد به راحتی در کنار هم دارن تجربه کسب میکنن.
در واقع بینابینش.
احسن، کاملا درسته. که آلبرت باندورا کسی بود که اومد ابتدا این نظریه یادگیری اجتماعی رو مطرح کرد. ما از طریق زندگی در کنار هم دیگه داریم دانش علمی و دانش عمومیمون رو که خدمتتون عرض کردم، دانش عمومی ما خیلی وقت اصلا در موردش فکر نمی‌کنیم. یعنی من هیچ موقع فکر نمی‌کنم الان می‌خوام راه برم چطوری راه برم. اما اگر در یک موقعیت جدید قرار بگیرم که احساس کنم زیر ذره بین نگاه دیگران هستم، حتی راه رفتن من ممکنه تحت تاثیر اون شرایط قرار بگیره. رسانه اینجا وظیفش به چه صورته؟ اینکه مخاطب رو در موقعیتی قرار بگیره که نه اون شکل منفعل بودن، نه به اون حد فعال بودن. داریم در کنار همدیگه یاد میگیریم برای اینکه بتونیم در جامعه درست زندگی کنیم، یه شهروند خوب باشیم.
بله، خیلی ممنونم. پس در واقع این نظریه هم میخواد نقش رسانه رو فعال کنه و در واقع رسانه به یک عامل اجتماعی قدرتمند تبدیل میشه.
100% رسانه موضوعیه که ما حتی میتونیم بگیم ما هویت رسانه‌ای میتونیم داشته باشیم.
بله.
یعنی خصوصا در جامعه امروزی با توجه به رشد علم و فناوری و تکنولوژی، جایگاه رسانه جایگاه بسیار خاصیه و واقعا میتونه در تمام برنامه‌ها، در رفتار، کردار، منش، شیوه زندگی، در فرهنگ تاثیرگذار باشه. ما میتونیم نمادها و هنجارهای ما در لایه‌های سطحی فرهنگ ما قرار دارن، اما باورها و ارزش‌های ما در لایه‌های عمیق فرهنگ هستن. حتی گاهی رسانه میتونه در اون لایه‌های عمیق، یعنی باورها و ارزش‌ها رو جابجا کنه و تغییراتی رو ایجاد کنه که حتما ما به نظریه‌های کاش، نظریه برجسته‌سازی، نظریه‌های متعددی که در این زمینه وجود داره حتما خواهیم پرداخت.
بله، انشالله که در برنامه بعدی بهش بپردازیم و باز هم در خدمتتون باشیم و از حضورتون استفاده کنیم. اما اینکه مخاطب چطور این سه نظریه رو میتونه در تحلیل محتوای روزانه به کار ببنده و در واقع تشخیصش بده؟
قطعا یه بحثی هست به نام سواد رسانه‌ای. مخاطب ما باید در زمینه رسانه دارای یک میزان دانش و آگاهی باشه. یعنی اینطور نباشه ما بگیم مافیای قدرت دارن برنامه‌های رسانه‌ای رو طوری برنامه‌ریزی می‌کنن که 100% مخاطب من یک سری نیازهای کاذب درش به وجود بیاد. در تبلیغات من خدمتتون عرض کنم، بر اثر تکرار ممکنه چیزی در ذهن ما ایجاد میشه، نیازی که نیاز واقعی نیست. یعنی من اگر این گوشی موبایل رو نداشته باشم با این برند، احساس کنم در زندگیم یک مشکلی دارم. اگر طوری بخوام اینو بازنمایی کنیم، طوری برجسته کنیم این نیاز رو، ممکنه بگیم داریم از شیوه تزریقی استفاده میکنیم. یعنی مخاطب من اگر تحت تاثیر قرار گرفت و یه مواد شویندهی رو انتخاب کرد که واقعا سازگار با نیازهاش نبود. ما هممون میدونیم که خیلی وقتا ویتامین از طریق پوست جذب نمیشه، ولی در تبلیغات میگه که اگر شما میخواین پوست خوبی داشته باشین، موی شفافی داشته باشین، از این برند استفاده کنین. زمانی که میام بر اثر تکرار در ذهن من وارد فروشگاه میشم و به محض دیدن این اسم برام تداعی میشه، اینجا من از شیوه تزریقی، یعنی تونسته با قدرت روی افکار و اندیشه های من تأثیر بذاره و اون نیاز کاذب رو در من به وجود بیاره. زمانی که میتونم در موردش تحقیق کنم و این برندها رو دیدم، میخوام یه ماشین لباسشویی خریداری کنم، انواع رو مشاهده کردم در تبلیغات مختلف، ولی حالا میام قطعا مطالعه بیشتری دارم، بیشتر تحقیق میکنم در موردش و دست به خرید میزنم، اینجا اومدم از اون تأثیر محدود استفاده کردم، یه سری برندها رو شناختم، یه سری نامها در ذهن من وجود داره، ولی به این صورت نیست که بگم 100% تحت تأثیر اومدم این کار رو انجام دادم. نیاز خودم رو هم در نظر گرفتم، نیازی که واقعی باشه. خدمتتون عرض می‌کنم بعضی از نیازها کاذبه، ولی نیاز واقعی اینه که من به این آموزشگاه برم، نیاز دارم که یه زبان دیگری رو یاد بگیرم. این میشه زمانی که دست به انتخاب زدم، اولویت‌ها رو شناختم و از اون نظریه استحکام داره استفاده میشه. نظریه یادگیری اجتماعی هم که همینطور که خودتونم فرمودین، ما در کنار همدیگه رسانه قدرت خودش رو حفظ کرده و داره با طراحی و محتواهایی که تولید میکنه مخاطبش رو به میدون میاره، مخاطبش رو میبینه، نیازهای واقعی رو و مخاطب در اولویت هست و جایگاه ویژه خودش رو داره.
بله خیلی ممنونم، اما چون الان بیشتر روی مخاطب تمرکز داریم، چه سوالهایی من مخاطب باید از خودم بپرسم که به یک تحلیلگر حرفه‌ای هم تبدیل بشم؟
خیلی وقتا برای من خیلی جالبه، ما اگر یک فیلم از سینما میایم بیرون، یه فیلمی رو دیدیم با پایان باز،
بله،
همون لحظه اگر یه خبرنگار از افراد مختلف سوالی رو در مورد اون فیلم بپرسه، مثلا فیلم 40 سالگی رو الان در نظر بگیریم یا درباره الی، فیلمایی که پایان باز داشت، مخاطبین صحبتایی رو که ارائه میدن خیلی متفاوته. این برمیگرده به چی؟ برمیگرده به پیشینه تجربه‌ای که من داشتم، یعنی ناخودآگاه در ذهن من چه تجاربی رو من قبل کسب کردم که الان میخوام با این فیلم همسو کنم. درسته برداشت ها متفاوت میشه، برداشت ها برمیگرده به میزان آگاهی و درک ما با توجه به موقعیتی که درونش قرار گرفتیم. خب این تحلیله، این نوع نگاه خیلی خوبه. ما خدمتونم عرض کردم سواد رسانه‌ای یعنی این که سواد درست از این ابزار، ابزاری که در زندگی همه ما نقش بسزایی رو داره، خصوصا نسل جوان ما، نوجوانان ما که بسیار تحت تاثیر هستن. من اگر بخوام به عنوان یک مدیر مدرسه الان صحبت کنم، خیلی از اولیایی که مراجعه میکنن یکی از دغدغه‌هاشون میزان استفاده از گوشی موبایلیه که دانش آموز داره،
بله.
یعنی آموزشش رو خیلی از حتی تغذیه، خواب، همه تحت تاثیر استفاده از این ابزار قرار گرفته. خب ما به راحتی در اختیار دانش آموز قرار دادیم، خصوصا بعد از کرونا مجبور بودیم که سن دانش آموز رو در نظر نگیریم و این ابزار رو در اختیارشون قرار بدیم. یعنی قبل از آموزش، قبل از اینکه بفهمه به چه صورت باید ازش استفاده کنه، ما این ابزار رو در اختیار اون فرد قرار دادیم که میتونم به تأخر فرهنگی اینجا اشاره کنیم. ما یه فرهنگ مادی داریم، یه فرهنگ معنوی، که فرهنگ مادی میشه همین ابزاری که آماده میشه برای استفاده.
بله.
فرهنگ معنوی شیوه درست استفاده از اون ابزار. من اگر بخوام مثالی رو بزنم که به راحتی و قابل لمس باشه، دستگاه‌هایی که داخل بانک ها قرار گرفت برای نوبت دهی.
بله.
این دستگاه چرا شکل گرفت؟ به خاطر اینکه وقتی اومدن نظرسنجی کردن، وقتی صحبت کردن، دیدن افراد گفتن خیلی از وقت ما در بانک هدر میره، یعنی من میرم یه کار بانکی انجام بدم، نیم ساعت، 40 دقیقه، 1 ساعت از وقت من گرفته میشه. اومدن بررسی کردن، دیدن که یک این چنین ابزاری اگر داخل بانک قرار بگیره، فرد به محض ورودش متوجه میشه که چند نفر جلوتر از ایشون هستن و با حالا یه برنامه‌ریزی میتونه 40 دقیقه، 50 دقیقه بره کار دیگری رو انجام بده و برگرده داخل بانک. ولی یه مادری با فرزندش وارد بانک میشه، فرهنگ مادی اون ابزاره، فرهنگ معنوی یعنی من یاد نگرفتم، آموزش ندیدم به چه طریق باید از این وسیله استفاده کنم. بچه شروع میکنه دکمه رو میزنه، برگه‌های متعددی رو دریافت میکنه. من به عنوان یه مراجعه کننده وارد بانک میشم، میبینم برای من نوبت 60 و 58 نفر 57 نفر جلوتر از من هستن، میرم کارا رو انجام میدم، برمیگردم و این نوبت دهی از بین رفته. ما خیلی وقتا متاسفانه تأخر فرهنگی به وجود اومده، یعنی دانش لازم رو نداریم. پس فرمودین چه سوالهایی رو باید از خودم بپرسم؟ باید دانش لازم رو داشته باشم از ابزاری که دارم استفاده میکنم، سواد رسانه‌ای داشتن که یکی از وظایف مهم خود رسانه اینه که مخاطبین متعددش رو آموزش بده. اولیای ما، دانش آموز ما، بزرگسال ما، همه افراد، چون اعتماد ما به تلویزیون، به رسانه، به رسانه‌های ملی خیلی زیاده.
بله.
مادر من شاید ممکنه چندین بار بگه من مطمئنم به خاطر اینکه اخبار اینو گفت، به خاطر اینکه تلویزیون این رو گفت، به خاطر اینکه من از رادیو شنیدم. پس دو تا وظیفه داریم، هم خود رسانه مطالبی رو که داره ارائه میده، آموزش میده، باید نسبت به صحت و سقم و نسبت به نیاز واقعی افراد جامعه اونو در نظر بگیره، هم من مخاطبی که دارم اون برنامه رو میبینم دانش لازم و فرهنگ لازم استفاده از اون رو بدون.
بله خیلی متشکرم، بسیار هم دقیق فرمودین. از دید یادگیری اجتماعی در این مورد این نظریه ها رو چطور ارزیابی میکنید؟
در یادگیری اجتماعی ما بحث همسالان بسیار مهمه. یادگیری اجتماعی، من وقتی در کنار همسالان خودم قرار میگیرم قطعا خیلی از موضوعات رو دارم از اونها یاد میگیرم. در بین همسالان شیوه استفاده خیلی مهمه. ما الان خب به راحتی میتونیم به این موضوع اگر بخوایم در رابطه با آسیب‌های اجتماعی هم صحبت کنیم که در یادگیری اجتماعی هست، محتوایی رو که داریم فراهم میکنیم، ما خیلی از تولید محتواهایی که الان در رسانه‌هامون وجود داره به این صورته که فقط هدفش جذب مخاطبه، یعنی فالوور من افزایش پیدا کنه به هر طریقی. خیلی بله. از ارزش‌ها رو شاید زیر پا داریم میذاریم.
بله.
من در فضاهای مجازی که دارم خدمتتون عرض میکنم، یکی از مشکلات ما اینه که بین جنس و جنسیت شاید اون سازگاری لازم وجود نداره. جنس رو میدونین، ما میگیم دختر پسر، زن مرد. جنسیت میشه رفتار متناسب با جنس، رفتاری که تعریف شده با عنوان رفتار مناسب زنانگی و مردانگی. ما الان خیلی از محتوای ما، این کلیپ رو ببین، حالا شروع میکنن بحث مسخره کردن، بحث طنز، اینها رو خیلی بولد کردن و متاسفانه در یادگیری اجتماعی که برای نسل جوان ما در اتفاق میفته، همه دوست دارن دست به تولید محتوا بزنن با هدف افزایش فالوئر و از طرفی بحث درآمدزاییه. روی این خب باید خیلی جدی پرداخته بشه. موضوعاتیه که به هر حال نیاز جامعه هست. ما الان میدونیم که در جامعه ما بحث فرزند پروری خیلی مطرح شده. چرا؟ چون از لحاظ جامعه شناسی ما میدونیم نسل ما داره یه نسل پیر میشه، جامعه ما داره یه جامعه یه کشور پیر میشه. تبلیغات ما به این صورت بود، فرزند کمتر زندگی بهتر. ولی الان چون آینده پژوهی شاید صورت نگرفت زمانی که این تبلیغات انجام میشد، حالا هر زمان جنگ بوده، مشکلات اقتصادی، هر چیزی که وجود داشته، وقتی چون بحث آینده پژوهی نبوده و تأثیر رسانه رو در نظر نگرفتیم این تبلیغات رو انجام دادیم، الان داریم دقیقاً برعکسش رو انجام میدیم و بحث بسیار مطرح ما بحث فرزند پروریه با تبلیغات متعدد و این شیوه نگرش رو داریم تغییر میدیم. یعنی اگر میخوای زندگی راحت تری داشته باشی، بچه تو نیاز داره به خواهر و برادر داشته باشه، بچه تو نیاز داره در آینده عمه و عمو داشته باشه، و اینکه شکل خانواده رو بتونیم حفظ کنیم. از مشکلات اینه که ممکنه ما حتی نتونیم خانواده رو با سبک و سیاقی که وجود داره، اگر فکر جدی در این زمینه نداشته باشیم، بتونیم بخوایم حفظش کنیم، قطعا با یه سری مشکلات مواجه میشیم.
بله، خیلی متشکرم ازتون و امیدوارم که در یک نوبت دیگه هم که باز هم به نظریه های دیگه خواهیم پرداخت در خدمتتون باشیم. اما جنبندی من این که این گفتگو سفر کوتاهی در تاریخ نظریه های رسانه‌ای داشتیم، از نگاه ساده انگارانه تزریقی تا نگاه واقع بینانه تر استحکام و در نهایت نقش فعال رسانه در یادگیری و جامعه پذیری. درک این نظریه ها چراغی برای تحلیل هوشمندانه تر رسانه است. ممنونم که تا اینجا شنونده پیدای پنهان از شبکه رادیویی گفتگو بودید. همراه ما باشید.
ما اگر روایت نکنید دشمن
دشمن این حضور خیابانی آیا سیل گذران احساسات هست؟
توجه داشته باشید، مهم این است که در هر دوره از دوره ها ما بفهمیم دشمنی دشمن چگونه است و چه کار داره میکنه با ما. نقشه دشمن رو بفهمیم. امروز جنگ ما کجاست؟ خب گفته میشود جنگ اقتصادی، درستم است، لکن یک جنگ دیگری هم هست که از اون جنگ خیلی وقت غفلت داره. اون جنگ اهمیتش کمتر از جنگ اقتصادی، بلکه گاهی زمین ساز تأثیر جنگ اقتصادی. اون جنگ چیه؟ اون جنگ جنگ رسانه‌ای، جنگ فضاسازی عمومی، جنگ تبلیغاتی. نباید از این جنگ غفلت کنیم. نباید.
پیدای پنهان، برنامه ای از گروه تاریخ و فرهنگ رادیو گفتگو. این برنامه تقدیم شما شد با گویندگی من حسین شریفی،
مجری کارشناس، تهیه کننده و سردبیر زهرا حاجی احمدی. متشکر و ممنونم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم و ارجمند که با این نوبت پیدای پنهان همراه بودید. خداحافظ.
مخاطبان فرهیخته شبکه رادیویی گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و